تقسیم میشه به بخش هایی، مانند یه مقدمه‌ای که شما برای مقاله شروع میکنین و بعد وارد محتوا میشین و گاهی اشعاری رو یا ضرب المثل هایی رو توی مقاله میارید و در انتها نتیجه گیری میکنید و مقاله شما با این نتیجه گیری بسته میشه. موسیقی دستگاهی درست مانند این مقاله است، با این تفاوت که شما یک مقاله ندارید، بلکه در یک سلسله برنامه هایی مقاله هایی رو داره ارائه میکنین که این مقاله ها در انتهای سال جمع میشه و تبدیل به یک کتاب میشه و ما به این کتابی که مجموعه این مقالات هست میتونیم بگیم هفت دستگاه موسیقی ایرانی، یعنی هفت مقاله بزرگ یا هفت کتاب بزرگ و پنج آواز که پنج مقاله کوچیک. همه اینا سلسله مراتب تاریخی دارن و این سلسله مراتب رو در واقع ما میتونیم بگیم ردیف کتاب، یعنی کتاب در واقع اون هفت مقاله با یک نظمی پشت سرم اومده که هر کدوم از این کتاب ها یا هر کدوم از این مقالات بزرگ نام یک دستگاه داره. به همین دلیل در واقع ما هفت دستگاه داریم، میتونیم معادل دستگاه سیستم رو قرار بدیم و پنج آواز داریم که سیستم های کوچیکی هستن که از دل سیستم بزرگ دستگاه شور که مادر دستگاه هاست در واقع به وجود میان.
بله، بسیار عالی. صحبت‌های شادروان محمد رضا لطفی رو در پیوند با مفهوم ردیف در موسیقی ایرانی رو به اتفاق شنیدیم. انتهای صحبت‌های آقای لطفی، قطعه‌ای که شنیدید در ابوعطا بود، یکی از آوازهای موسیقی ایرانی از ملحقات دستگاه شور که همونطور که جناب لطفی فرمودند مادر دستگاه‌ها هستش، همین دستگاه شور. و اینکه این قطعه‌ای که در ابوعطا زدن سرشار از احساس، سرشار از ذوق و غریحه آقای لطفی هستش. خب آقای دکتر وجدانی در خدمت شما هستیم. فرمودین که این پرونده ثبت شد در سازمان جهانی یونسکو. خب چه اتفاقی میفته الان، حالا که این پرونده قریب تقریبا 10 سال پیش در این سازمان ثبت شده، الان برای ما چه برآورد مثبتی داشته؟
من اجازه میخوام اول یه توضیح کوچک بدم. این پرونده چون در سال 2009 میلادی ثبت رسیده، میشه گفت که این پرونده نخستین پرونده ثبت شده ایرانی است، به صورت ملی ثبت شده. ولی همزمان با این نوروز ثبت شده با اتفاق 6 کشور دیگه که میشه 7 کشور و بعدن با چند سال بعد 5 پرونده دیگه اضافه شده نوروز 12 کشور.
این اولین پرونده مستقل ایران.
اولین پرونده هست که به صورت ملی در ایران، یعنی پرونده ملی ماست، ما با کشور دیگه شریک نیستیم. حالا فرمودید که شما چه اتفاقی میافته؟ یکیش اتفاق بین المللیه که ما جد تمام دنیا دیگه پذیرفتن که ما جد 7 کشور متمدن صاحب تاریخ گذشته و فرهنگ سنتی چند هزار ساله هستیم. این رو انتظار دارن که ما در عرصه های کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی ویژه فرهنگ هنر ما طلایه‌دار باشیم. یعنی انتظار طبیعیه. یعنی ما الان در 13 پرونده تا این لحظه از ایران رفته در کنوانسیون 2003 یونسکو راجع به پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس ایران که به ثبت رسیده، که 14مش هم داریم به ثبت رسیده در ماه آذر ماه.
یعنی کدوم پرونده؟
همین پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار. این الان به صورت باد به صورت مثل ردیفا به صورت ملی رفته، نه به صورت همکاری با کشور دیگه. این اگه به ثبت برسه ما میشیم 14. حالا 14 هم هیچی، در حال حاضر 13 حتا هستیم. در منطقه ما تقریبا میشه گفت جزو کشورهای بسیار شاخص و ممتاز هستیم. حتی در آسیا هم که حساب کنین که نسبت به جهان خیلی سرآمد هستن، در کنار چین و هند و ژاپن ما قرار میگیریم. در منطقه ما اول هستیم. این کلاز بین‌المللی پس انتظار بر این هست که ما تعداد پرونده های ثبت میراث فرهنگی ناملموس ما هم که هویت ما رو نشون میده، ما جزء کشورهای شاخص بودیم که خوشبختانه شدیم. در عرصه ملی اتفاقی که باید بیفته اینه که این باور قبول بشه هم در صدا سیما، هم در میراث فرهنگی، هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جاهایی که متولی فرهنگ و هنر و به ویژه موسیقی هستن، که وقتی که ما در عرصه بین المللی مقام داریم باید در عرصه ملی هم جدیتر به این قضیه برخورد بشه و افرادی که شاخص هستن در این عرصه اونها بیشتر از این مورد حمایت قرار بگیرن و تا زنده هستن از کارشون تقدیر بشه و مورد استفاده قرار گرفته و همونجور که سیاست یونسکو هست امکان تکثیر این افراد از طریق کلاس‌های آموزشی که می‌ذارن و انتقال این میراث به نسل بعدی و جوانان بیشتر از این فای فراهم بشه.
خب جان وجدانی، اجازه بفرمایید در این قسمت صحبت‌های شادروان مرتضی حنانی بزرگ رو در مورد ردیف‌های موسیقی ایرانی و البته بداهه نوازی در موسیقی ایرانی به اتفاق بشنویم.
بداهه نوازی یعنی یک نوازنده یا یک خواننده وقتی که این نوت‌ها به دستش بود، یعنی با ساز کوک کردن و این نوت‌ها رو داشت، میاد شروع میکنه از خودش و از درون خودش الهام میگه. یعنی یک نوازنده ممکنه این چارتا رو یک جوری بزنه که نوازنده دیگه وقتی میزنه جور دیگری اینا رو بزنه، ولی حدش از این چهار نوت خارج نشده. یعنی یه نفر سی رو 5 دفعه میزنی دو رو یه دفعه، بعد اینو 4 مرتبه میزنی اینو یه دفعه، یه نفر دیگه اینو 20 دفعه میزنی اینو 4 دفعه اونو یه دفعه. پس ملازم میفرمایید که انواع اقسام ممکنه از این ملودی پیدا بشه، ولی چه ملودی؟ همین ملودی. یعنی از این ما خارج نشدیم. بداهه نوازی یعنی یک اصلی رو داره نوازنده و اون اصل همین گام بعد روی این گام شروع میکنه از خودش ملودی های میسازه. مثلا آقای بهاری ممکنه با شما درآمد شور این چهار تا نوت برای من بزنی، بعد با اون شروع کنی یک درآمد بزنی. اول چهار تا پنج تا نوت شور رو بزنی. ملاحظه فرمودید؟ لا سی دو ره می. حالا شروع کنیم با این از خودتون یک درآمد بزنیم. خواننده مجبوره که روی نوت‌های اساسی، مثلا در نوت چهارم یا نوت اول که خیلی مهمه، همونجور که در موسیقی غربی نوت پنجم مهمه و نوت اول در موسیقی ایرانی شاید چهارم خیلی مهمتر از درجه پنجمه، خواننده‌ام در این روی این نوت‌ها ایست میکنه و معمولا موقعی که اشعار روی سیلاب‌های کشیده شده مثل آ ا ا هست، در اون موقع روی این نوت‌ها ایست میکنه و اگر ایست نکنه اصلا شعور نمیشه. و به همین علته که این حفظ کردن این فواصل، حفظ کردن در خودش نگه داشتن و ایست کردن روی اونها ایجاد شعور میکنه. آقای قوامی شما ممکنه حالا شعور رو بخونید درآمد شد؟
حالا این درآمد شعور البته چند جور همطور که فرمودید خواننده آزاده، این بدیهی نوازی یعنی که خواننده آزاده در حد یعنی چارچوب همین چهار تا نوت و درآمد شعور ممکنه چند جور بنده روی سلیقه و ذوق خودم درآمد بکنم. مثلا فرض کنید یکیش از اینجوری این یک جورشه، یک جورش هم
صحبت‌های شادروان مرتضی حنانه رو در رابطه با مفهوم بداهه نوازی در موسیقی ایرانی به اتفاق با ساز مرحوم علی اصغر بهاری و البته صدای آواز مرحوم حسین قوامی شنیدیم. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی. آقای دکتر، ردیف ها ثبت شد و افزایش یک پله در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کار فرهنگی بین کشورهایی که همجوار ما هستند. شما به عنوان کسی که به هر حال سیاستگزار این پرونده بودید، به عنوان کسی که مشغلتون مشغله فرهنگی است، الان این پرونده رو شما ثبت کردین، چه انتظاری خود شما دیگر دوستانتون که این کار رو انجام دادین از کسانی که به هر حال درون کشور دارن کار میکنن مستقیم در عرصه موسیقی، چه انتظاری دارید از این دوستان؟
در تمام دانشگاه های ما الان ردیف موسیقی دستگاهی آموزش داده میشه که بنیانش در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران آقای دکتر صفت، آقای برومند و آقای دکتر برکشتی، این سه نفر بنیانش ریختن. الان هم در دانشگاه تهران ردیف موسیقی دستگاهی به روایت مثلا میرزا عبدالله درس داده میشه. در خیلی دانشگاه آزاد و خانه سوره همه ردیف درس داده میشه. در کلاس های آموزشگاهی شخصی هم همه ردیف دست داده میشه. ولی حاصلش اگر صدا سیما در وهله اول و این جشنواره هایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، اینها به گونه بسیار خیلی جدیتر و خوبتر با افراد مناسبتر و وقت مناسبتر و شرایط مناسبتر این رو دو دفعه به مردم بگویند که آقا ردیف موسیقی دستگاهی ما این هست، مردم اونجوری نیست که همه بدشون بیاد، خیلی ها خوششون میاد. اتفاقا خیلی تو نسل جوان در تمام دانشگاه ما میگن نسل جوان نیستن، در کلاسایی که اساتید در خانه هاشون دارن بیشتر کسایی که میرن اونجا آموزش میگیرن همین دختر پسرای جوان هستن. ولی اون چیزی که پخش میشه اگر در زمان مناسب و شیوه مناسب و اجراهای مناسب باشه، خیلی مردم استقبال میکنن موسیقی ردیف دستگاهی.
آقای دکتر وجدانی، در مورد آموزش ردیف فرمودین، در مورد ضرورت‌های انتقال ردیف در موسیقی ایرانی فرمودین. یکی دیگر از فعالین عرصه موسیقی و پژوهشگر عرصه موسیقی که شاگرد شادروان فرامرز پایور بودند روی خط هستند، آقای شاهرخ سرلک. آقای سرلک سلام، درود بر شما.
عرض ادب دارم روانی و دوستانتون و همکاران گرامیتون در خدمتون هست.
مدرس و پژوهشگر عرصه موسیقی هستید و به خیلی از شاگردانتون ردیف موسیقی ایرانی به روایت مرحوم پایور رو آموزش میدید. یه مقدار خیلی کوتاه که من بتونم سوالات بیشتری بپرسم از جناب عالی، از ضرورت نقل و انتقال ردیف به هنرجوها، به علاقمندان موسیقی ایرانی بفرمایید، و اینکه ما یه جاهایی گاهی اوقات میبینیم که دوستان در نقل و انتقال ردیف قصور میکنن. آیا این ردیف چقدر میتونه به این بچه‌ها، به این هنرجوها کمک بکنه در تفهیم بهتر و البته در سرشار شدن ذوق و غریحه موسیقایشون؟
ببینید، چیزی که به نظر من مهمه در ردیف اینه که ردیف موسیقی ایرانی میراث فرهنگی ماست در کل قضیه، اگر شما دقت بفرمایید. یعنی ماهیت موسیقی ایرانی در ردیف نهفته شده. البته من خودم موسیقی ایرانی رو در دو بخش خلاصه میکنم، یکی ردیف دستگاهی است و دیگر موسیقی نواحی ایرانی است، یعنی نواحی مختلف ایران. مثلا چیزی که فعلا در آموزش خیلی مد نظره ردیف نوازی است و انتقال این ردیف هم به هر حال با سلایق مختلف و نظرات مختلفی همراست که از زمانی که این ردیف مکتوب شده، ما به صورت مکتوب شده این ردیف رو تدریس میکنیم. خیلی معتقدن که ردیف باید به صورت سینه به سینه مثل گذشتگانمون انتقال پیدا بکنه، و من معتقدم که در اصل فرهنگ موسیقیای ما ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی است.
خب شما وقتی این رو به هنرجوهاتون تدریس میکنید، خروجی کار برای هنرجو چی هستش؟ آیا اینکه ذهن هنرجو کاملا معطوف به ردیف هستش، اصطلاحا میگن ردیف نوازه، یا نه باید میبایست از دل ردیف با کمک ردیف چیز جدیدتری توی ذهن هنرجو ایجاد بشه؟
ببینید، رپرتوار ردیف دستگاهی در اصل یک رفرنس برای حتی ما که تدریس میکنیم و البته هنوزم در حال آموختن هستیم، چون بسیار فرار این قضیه. برای هنرجو هم همین حالتو داره، به صورت یک پایه اصلی قرار میگیره. حتی اینکه آهنگسازای امروزی ما و گذشتگان ما هم از ردیف برای آهنگاشون استفاده، یعنی بهره‌مندی نغماتی که به کار بردن از ردیف دستگاهی بوده، که ما میتونیم مثالهای فراوانی رو از این دست داشته باشیم. مورد خیلی حساسی که در ردیف نوازی هست این که شما اول بتونید تکنیک ها رو بیاموزید. تکنیک ها رو که آموختید، بعد میتونید ردیف رو بیاموزید، چون به هر حال شما برای نواختن ردیف نیازمند یه سری تکنیک های عرض کنم که نوازندگی هستید. که صرفا شروع کنید به ردیف آموزش دادن، این به نظر من جواب دهنده نیست.
درسته. اتفاقا فیلمی که جناب آقای دکتر وجدانی و دیگر همکارانشون تهیه کرده بودند و به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی فرستاده بودند، آقای حسین علیزاده پیشکسوت عرصه موسیقی در اون فیلم گفتن که ما ردیف رو میتونیم به هنرجوها، به نسل‌های آینده آموزش بدیم، اما نه اینکه صرفاً اینها تمام این ردیف رو حفظ بشن، بلکه از درون ردیف با استفاده از ادراکی که از این ردیف دارن به نقطه‌های جدیدتری برسن. واقعا همین موضوع هستش؟
من دقیقاً با این مسئله موافق هستم که صرفاً حفظ کردن ردیف و اینکه ما طبق همون ردیفی که آموزش میبینیم نغماتمون رو طراحی کنیم و بنوازیم نیست. ما فقط میتونیم آشنایی کلی با ردیف داشته باشیم، فواصل رو بشناسیم، گوشه ها رو بشناسیم، از این نغمات استفاده کنیم در فضای آهنگسازی موسیقی ایرانی و یک رفرنس همونطور که عرض کردم بهش نگاه کنیم و ازش بهره ببریم.
و به نوعی میتونیم اینطور تعریف کنیم که ردیف شیرازه موسیقی آوازی و سازی ما هستش.
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید.
خواهش.
شیرازه اصلیه که ما میدونیم که این ردیف سالیان سال قدمت داره، یعنی تاریخ فرهنگی جامعه ما در این ردیف متجلی است. منتاش از زمان آقا علی اکبر خان فراهانی میدونیم که این ردیف جمع آوری شده، ضبط شده. بعد توسط برادر ایشون آقا غلام حسین، دو پسر آقا علی اکبر خان به نام های میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله که ردیف معروف میرزا عبدالله به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته و روایت های گوناگونی از این ردیف که از گذشتگان رسیده ضبط شده و ثبت شده، ما الان شاهد هستیم، چه ردیف های آوازی چه ردیف های سازی.
بله بسیار عالی. آقای سرلک عذر میخوام، من ابتدای عرایزم از خاطرم رفت، بر من ببخشید. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی هستیم که اگر که
بنده عرض ادب دارم خدمت ایشون و اسای ادب بنده رو میبخشن که بنده به حال به عنوان یک معلم خیلی معمولی دارم صحبت میکنم در زمینه ردیف. به حال صاحب نظران بسیاری هستند که میتونن در این مورد صحبت کنن، در صورت من از ادب دارم و رخصتی باید میطلبیدم برای سخن گفتن از مهمان گرامیتون.
منم خدمت آقای سرلک سلام عرض کنم. با تمام صحبتایی که ایشون کردن من موافقم. یعنی همان گفتن که ردیف مثل یه دیکشنری میمونه، یعنی نمیشه دیکشنری حفظ کرد. شما نمیتونید تمام میلیون ها شعر ادبیات منظوم ایرانی حفظ کنی، ولی با ساختارش که آشنا بشی و یه مقدار ذوق و قریه و استعداد داشته باشی، حاصلش این برای اون اساس باید سازندگی انجام بده.
آقای سرلک بی نهایت ممنون از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من فقط یه آرزویی دارم و اون اینه که موسیقی ایرانی به صورت آکادمیک از مدارس ما شروع بشه به آموزش و خصوصا پرداختن به ردیف که در اصل میشه بگیم که ماهیت فرهنگی و هویت فرهنگی موسیقی کشور عزیزمون است. سپاسگزارم از شما.
قربان شما، خدا نگهدارت. در بخش پایانی همچنان در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی هستیم. آقای وجدانی، کلام آخر رو می‌خواستیم از جناب عالی بشنویم، با توجه به اینکه این مبحث، این موضوع مهم رو که میراث فرهنگی کشور ایران هست رو جناب عالی و دیگر دوستانتون در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردید، چه آینده‌ای برای ردیف‌های موسیقی ایرانی از نظر تداوم، از نظر تعمیم بیشتر می‌بینید و تصور می‌کنید؟
پدیده ثبت هر موضوعی به خصوص این موضوع چه در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی بسیار بسیار پدیده مثبت و خوبی هست، ولی نباید انتظار داشت که مسائل به این بزرگی مثل همین ردیف ها که واقعا بخشی از میراث موسیقایی ایران در طی قرنها بوده و این حاصل قرنها نقل انتقالات و آموزش ها و پژوهش ها و اجراهای موسیقی در این مملکته که متبرر شده در ردیف های موسیقی ایرانی، ولی با ثبت این نمیشه انتظار داشت که یعنی همه مجریان و مسئولین کاری نکنن که خب ما ثبت شد، ولی اتفاقا حالا که ثبت شده باید طبق یه برنامه منظمتر مدونتر چه در بخش آموزش دانشگاه ها، چه در بخش آموزشی که خصوصی است که وزارت ارشاد مجوزها رو صادر میکنه و چه در بخش کنسرت ها که باز خود به وزارت ارشاد مربوط میشه و اون چیزی که به صدا سیما مربوط میشه، همه اگه دست به دست هم بدن به صورت جدی و به صورت مدون و با حضور برجسته ترین افرادایی که نه صرفا ردیف دان هستن، چون ردیف یه عنصر فرهنگی هنری موسیقیایی، جامعه شناس، مردم شناس، روان شناس اجتماعی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس امور موسیقی، همه دست به دست هم بدن و یه طرحی نو در اندازن که این طرح رو در آیندگان ما ببینیم که آیا چه اتفاقی خواهد افتاد. و در این که ما مثل هر جای دنیا موسیقی ما یک مدل نیست ایرادی نداره، ما فقط و فقط موسیقی ردیف نداریم همه جای سردک فرمودن، ولی همه اینها باید در جای خودش بدون اینکه تنه به هم بزنن و بدون اینکه همدیگه رو مخدوش بکنن باید همه اینا در جای به خصوصیشون باشن. این عنصر اگه جدی گرفته شه ما میتونیم ببینیم که آقا جان کشور ما کل موسیقی رو جدی گرفته و اگه جدی بگیره میتونه یه برنامه مدون استراتژیک هم داشته باشه و ابلاغ بشه به صدا سیما و رادیو، وزارت ارشاد و وزارت علوم و جای دیگه دست که موسیقی هستن در اون راستا حرکت کنن که ما در آینده ببینیم که همین جوانایی که همین ما نگران هستن بیشتر به سوی ایرانی واقعی ردیف دستگاهی که واقعا هویت ما مدیون و مرهونونه پیش برن.
امید که حتی با گذشت یکی دو دهه هم این اتفاق حاصل بشه و زمان زیادی
بره. البته بذر درست باید کاشته بشه.
بله کاملا درست.
هر چه زودتر بهتر
و به یه چشم انداز روشنی دست
من با. امیدوار هستم، ولی خب این امیدواری کافی نیست، باید کمک بکنیم که این واقعا این بذر درست کاشته بشه که ما محصول درست رو در آینده شاهدش بشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر وجدانی بی نهایت ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید. انشالله در یک برنامه دیگه با یه پرونده دیگه که جناب عالی و دیگر دوستانتون در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردید در خدمتتون باشیم. خانم ها آقایان، این برنامه هفت رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی که به اتفاق جناب آقای دکتر وجدانی پژوهشگر عرصه موسیقی و مردم شناسی این پرونده رو بررسی کردیم. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت رنگ
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید و مشغول به هر کاری که هستید حال دلتون و جسمتون خوب باشه و لحظه‌های خوب و آرومی رو در حال سپری کردن باشید. امیدوارم که فرصت داشته باشید انشالله ما را تا انتهای این بخش همراهی بکنید و برنامه‌های این بخش مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار